بزنی بلوم بده اون رادیو را.
معظم الله هستم. من هر موقع احساس خطر بکنم نرمش، چرخش، وزش قهرمانانم میکنم.
این دفعه نه دیگه به جام زهر نمیرسه، باید سطل، لگن، استخر، هرچی زهره زهر مارشون بکنن.
معظم له جام زهر رو میره بالا، پیک سنگی. این بار دیگه نرمش قهرمانانه نیست، بلکه بابا کرمه پهلوانانه.
من اینجا در کشور غربت هستم و هیچ خویشاوندی ندارم. ممنون که جای خویشاوندای من و تو و برنامه خوب ایستگاه فردا پر میکنی. مرسی که هستی فرشید جان، موفق باشی. I love you. من آمریکایی از لس آنجلس.
یکی از روزای سال 58 تو جنوب کنار اروند، همه نخلا سر بلند و خوشحال، همه چی خوب و قشنگ. ایرانیای این ور رودم ما سرگرم کار و زندگی، عراقیای اون ور رودم ما توی دستشون تفنگ. او 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 مثل دیوونه ها به آتیش کشیدن همه شهرهای سر راه، میکشتن ولی اسیر نکردن زن و بچه بیگناه. سر لشکر زرهی رو کج کردن برن سمت خرمشهر، میگفتن شام و تهران میخوریم اگه بگذریم از این شهر. باشو محمد جنگ شده، سگه هار اومده دم در خونه، همین الان هم دیر شده. بذار همه ی دنیا بدونن خونه ایرانی داغه، یادگاری رئیس علی دلواری رو دیوار تو قابه. او محمد باشو جلو دشمنو بگیر. او محمد باشو حقمو بگیر. او محمد باشو جلو دشمنو بگیر. او محمد باشو حقمو بگیر. گلوله ها میرقصیدن، مردم میافتادن، نخلای بی سر گریه سر میدادن. محمد همونجا وسط آتیشا بود، قهرمان من و تو وسط ناکجا بود. محمد
ایستگاه فردا رو میشنوید. بریم سراغ مطبوعات. بله، طبق معمول هر پنجشنبه میریم سراغ اکادمی مطبوعات و مطبوعات این هفته رو ببینیم، تا به هر حال اعضای اکادمی ببینیم کدوم روزنامه ها رو لایق دریافت جوایز برتر دونستن. جایزه اول جایزه تخم طلاییه، که البته بازم لازمه برای رفع هر گونه سوء تفاهمی یادآوری کنم که منظور تخم مرغ طلاییه که به شجاع‌ترین نشریه هفته داده میشه. هیئت ژوری اکادمی مطبوعات این هفته تصمیم گرفته که این جایزه ارزشمند رو تقدیم کنه به روزنامه ایران. بله، این روزنامه روز یک شنبه 30 اردیبهشت گزارشی کار کرده بود با عنوان کار در برابر غذا، و توی این گزارش پدیده جدید و ظهوری رو بررسی کرده بود که متقاضیان کار تو روزنامه ها آگهی میدن که در ازای تهمونده غذا و گاهی هم جای خواب حاضرن به صورت مجانی و بدون اینکه پولی برای دستمزد بگیرن کار کنن. هیئت جوری بعد از خوندن این گزارش تکان دهنده که در حقیقت نشون دهنده وضعیت وخیم بازار کار و شیوع نوعی بردهداری در کشور بود، تصمیم گرفت جایزه تخم طلایی خودشو برای این گزارش به این روزنامه تقدیم کنه، به امید اینکه این گزارش تلنگری باشه به وجدان مسئولینی که باعث و بانی این وضعیت هستن. اما جایزه بعدی ما جایزه ماله نقره‌ایه که هیئت جوری اکادمی این هفته تصمیم گرفت که این جایزه رو تقدیم کنه به بله به دو روزنامه جمهوری اسلامی و روزنامه سیاست روز. این دو روزنامه روز چهارشنبه 2 خرداد بخش اعظم صفحه اول خودشون رو اختصاص داده بودن به اعتصاب کارمندای ادارات دولتی تو فرانسه و این در حالی بود که همین بغل گوش خودمون کامیوندارای ایرانی دست به اعتصاب زده بودن و هیئت جوری خب این توجه ویژه به اعتصابات فرانسه رو نوعی مالکشی بر روی اعتصابات ایران تشخیص داده و معتقده این کار برای تقویت این باور در ذهن مخاطبه که همه جای دنیا همین جوریه و فرانسویا بعضیشون هم تازه از ما بدتره و تا یه جورایی اعتصابات در ایران رو یه چیز پیش پا افتاده و عادی قلمداد کنن. به همین دلیل هیئت جوری اکادمی مطبوعات تصمیم گرفت ماله نقره‌ای این هفته خودشو برای این مالکشی تمیز به این دو روزنامه یعنی جمهوری اسلامی و سیاست روز به طور مشترک تقدیم کنه. مبارکشون باشه. و جایزه آخر این هفته جایزه سنگ پای بلورینه که با نظر هیئت جوری میرسه به روزنامه جوان. این روزنامه امروز چهارشنبه 2 خرداد عکس بزرگی از رئیس مجلس در محاصره نماینده‌های اصولگرا کار کرده بود و نوشته بود لایحه استعماری با فشار نمایندگان به رئیس مجلس به کمیسیون بازگشت. این لایحه استعماری هم در واقع لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم بود که خب ظاهرا نماینده‌های اصولگرای مجلس وظیفه ذاتی جمهوری اسلامی رو رسوندن این کمک‌های مالی می‌دونستان و با یورش به جایگاه رئیس مجلس ایشونو به معنای واقعی کلمه تحت فشار گذاشتن تا این لایحه یه وقت در مجلس طرح نشه. هیئت جوری به خاطر مجموع این فعل و انفعالات تصمیم گرفت جایزه سنگ پای بلورین خودشو تقدیم این روزنامه جوان بکنه و البته نماینده‌های محترمی که بار دیگه ثابت کردن تأمین مالی تروریسم به خود حکومت مربوطه و دلارهای نفتی هم مال خودشه و هر جا که بخواد خرجش میکنه. خب اکادمی این هفته هم همینجا تموم میشه، میریم تا هفته دیگه که باز با یه اکادمی دیگه بیایم و نشریات هفته رو خدمتتون معرفی کنیم. محمد خان سلام، آقا محمد خان سلام، من لطف علی خان شما، من لطف علی خان شما، آقا محمد خان سلام، آقا محمد خان سلام، من لطف علی خان شما، من لطف علی خان شما، آقا محمد خان سلام، آقای دور از اتهام، پشت تو دنبال خودم، شاهی شما و من غلام، آقا محمد خان سلام، آقا محمد خان سلام، حرف از من آسون میکشی، دنیامو به خون میکشی، ما غربتی یارو واسه اینه به تهرون میکشی، آقا محمد خان سلام، من لطف علی خان شما، من حاکم شیرازیم، بازم به سلابم بکشون، من به مرگم راضیم، آقا محمد خان بدم، آتیش به دنیاتون زدم، حکم همایونی چیه، من لطف علی مرتدم، چی خواب میبینی برام،
آقا محمد خان سلام، آقا محمد خان سلام، من لطفلی خان شما.
چشمامو در آوردی و قدرت به دست آوردی و ناموس ما رو بردی و آقا محمد خان سلام.
این دفعه دیگه جام زهر و نرمش قهرمانانه اثری نداره که نداره. این دفعه باید خمش قهرمانانه اتفاق بیفته. دوست دارم فرشید چون قربونه
قربونه خودت خمش قهرمانانه رو خوب اومدی ها، ولی حالا شاید این دفعه دوچار گردش معظم لهانه هم باشیم دیگه، اونم در نوع خودش دیدنیه. بعد بشینیم ببینیم چه گردشی، چه خمشی، چه رقصشی. آقایان، خانم ها، آقا دختر خانم ها، آقا پسر ها، عرضم به خدمتون که یه خانمی هست به اسم خانم زهرا آیت اللهی که رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده هم هستن. ایشون هر از گاهی در جهت احقاق حقوق خانم ها یه حرفایی میزنن که خدا وکیلی ما هر جور حساب میکنیم میبینیم خانم ها اگه 4 تا حامی مثل ایشون داشته باشن اصلا دیگه به دشمن نیاز ندارن. چند وقت پیش ایشون یکی از مخالفین جدی لایحه منع خشونت علیه زنان بودن و دلیلشون هم این بود که هر زنی خود شوهر یا پدر یا پدر بزرگ یا خلاصه به هر حال سرپرست داره و اون سرپرست خودش بهترین حامی زن در برابر خشونته. در مورد خشونت خانگی از ایشون پرسیدن که خب اگه خود پدر و برادر و شوهر دست به خشونت بزنه تکلیف چیه؟ که ایشون خب یه پاسخ تاریخی دادن و گفتن 4 دیواری اختیاری و بعد اضافه کردن که اگه ما بخوایم قانون بذاریم و یه مرد بدونه اگه زنشو بزنه با قانون طرفه دیگه بعد هیچ مردی زن نمیگیره چون میدونه نمیتونه زنشو بزنه. فکر کن اصلا یعنی یعنی میخوام اصلا نمیدونم هم تو حرف بزنم یعنی دیگه زن یعنی نمیدونم میخوام بگم همچین علامه‌ای هستن ایشون در دفاع از حقوق زنان. چند روز پیش بازم این بزرگوار یه آس دیگه رو کرد، گفت اگر مردی به زنش توهین کرد مجازاتش نباید حبس باشه و باید مجازات جایگزین براش پیدا کنیم. خودشون اومدن پیشنهاد دادن که به جاش مثلا قانون آقای خونه رو موظف کنه به جای توهینی که کرده به همسرش بره برای همسرش کادو بخره، مجازاتش این باشه که بره کادو بخره. یا مثلا اگه آقای خونه از توهین هم فراتر رفت مثلا زد پای چشت همسرش بادمجون کاش، به جای مجازات زندان و دیه و اینا قانون مجبورش کنه چه میدونم دست خانمش بگیره یه هفته ببره مشهد. خیلی هم خوبه، بعد از یه مدت فقط اونی که پول داره و امکانات داره میتونه زنش بزنه یا به زنش فحش بده و توهین کنه. اینجوریه یعنی دیگه، چون میدونه ای برن دادگاه اونجا تای تاش قاضی حکم میده که آقا بر خانومش هدیه بخره دیگه. اصلا خیلی از آقایون میتونن فحش و کتکاشون رو نگه دارن برای سالگرد ازدواج یا چه میدونم سالگرد تولد خانومشون. خیلی هم خوبه، بالاخره کادوری که باید بخری دیگه، اون موقع میذاری با حکم دادگاه میخری با یه تیر 2-3 تا نشون میزنی دیگه، هم خودشونو سبک کردن هم کادوی خانومشونو دادن دیگه. واقعا این چیزا چرا فقط باید به فکر این خانم زهرا آیت اللهی برسه؟ این خانم زهرا آیت اللهی رو گفتم رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده هستن، نمیدونم چرا فقط باید به فکر ایشون برسه. به خدا نابغه است ایشون، هنوز اونجور که باید و شاید فقط کشف نشدن ایشون. یه بار دیگه میگم به خاطر بسپرید خانم زهرا آیت اللهی.
مردان مکنین خرقه را چون عشق در جان تو نیست، این حجره داران را ببین این جام دکان تو نیست. از هر چه تصویرت کنن این جام یعنی دور شد، حتی سلیمانی اگر این جام یعنی تا عشق رو
در زمین عاشق شدیم. این خرقه بر این حکم نیست که تو خدای مردمی، پوشیده ای ثابت کنی که خاک پای مردمی، که خاک پای مردمی.
خانم آقایون، همطور که احتمالاً شنیدید تو این دو سه روزه تعداد زیادی از کامیوندارای عزیز کشورمون تو چند تا استان اعتصاب کردن. دلیل اعتصابشون هم اصلا سیاسی نیست طبیعتاً، فقط مشکل اینه که معتقدن دیگه کاری که دارن انجام میدن براشون نمیصرفه و هزینه هایی که برای کارشون میکنن با درآمدشون نمیخونه. تو چند تا استان کشور این اعتصاب خیلی نتایج جدی داشت و به خاطر اینکه تانکرهای حمل سوخت هم تو اعتصاب بودن، پمپ بنزینا برای تامین سوخت مردم به مشکل برخوردن و جلوی خیلی از اونها تو شهرهایی مثل شیراز صفای خیلی خیلی طولانی تشکیل شد. راستش ما اگه جای مسئولین کشور بودیم با دیدن این اعتصاب و نتایجش و به یاد آوردن ده ها اعتصاب کارگری که تو کشور تو این ماهای گذشته صورت گرفته خیلی نگران می شدیم. شما فقط تصور کن که تمام کامیوندارای ایرانی برای چند هفته اعتصاب کنن، تمام مملکت به هم می ریزه. بس که این صنعت حمل و نقل مهمه و مثل یه شریان اصلی می تونه خیلی سریع کل کشور رو در بر بگیره. و جان چی شد؟ تلفن کسی قرار نبود زنگ بزنم. بیابانی جان من، او آقا بیابانی خودمونه. اه چند وقت بود ازش خبر نداشتیم، بیارش رو خط ببینیم چی میگه. الو
الو
الو آقا بیابانی، شما کجا؟ اینجا کجا؟
الو
به 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 آقا بیابانی بفرمایید، در خدمتیم. آقا دلمون تنگ شده بودا.
دیگه دل نمونده واسه کسی، اینو که بهشون میگی دل سندونم نیست. آخو. دل کجا
بود؟ آقا بیابانی چه دل پوری هم داره. آقا بیابانی شما نکنه خودت توی این اعتصاب هم بودی؟ آره
اعتصاب نبود، دلمون شکست.
ای بابا
میدونی آدم وقتی 24 ساعت برمون تو بغلش باشه و دستش رو دنده چقدر دلش نازک میشه؟
بله بله.
میدونی وقتی شب و روز چشاش دوخته شده باشه به کف آسفالت جاده و نرسی به جایی که باز برسی چقدر حالت بد میشه؟ نمیدونی داخل؟ خب نمیدونی.
نه آقا بیابانی، من میدونم چقدر این شغل سخت و طاقت فرساست، راننده های عزیز چقدر سختی میکشن، تازه حالا که میگن از نظر مادی هم تامین نیستن.
یه هفته از سیر جدهی تو بارو تو ببری یه ور و دلت بمونه پیش یاره. آخی. بعدم که میری یار میگه بارو دادی، ولی خرجی بچه ها چی میشه؟ داخل هم هستم.
عجب.
وقتی لیلی بغض کنه مجنون پشت فرمون یا تاغان میزنه، هرچی هم حالا عمرها بخونه وای نگو 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 دیگه از گذشته آدم من یادش میره که به لیلیش چه قوله داده بود، حالا چی میشه؟ ده نمیشه، ده نمیذارن. هرچی هم هایده بخونه بهار آمد، اما دلت و خزونه، دلت سوخته، دلت گرفته.
بابا اینجوری نکن آقا بیابانی، حالا شما درست میشه ایشال، دلمونو ریش کردی که بابا. حالا میگم آقا بیابانی، این راننده های عزیز نگران امنیتی شدن فضا نیستن؟ تو مملکت مرغام دیر تخم میکنن، نیروهای امنیتی رو میفرستن مشکل رو حل کنن.
به خود بانوم هستی، های بی نوادل، های بی نوادل، باز نشی عاشق، باز نشی عاشق. دلی که عاشق شد دیگه ترس مسالش نی، هرچی امنیتیش کنن تو به عشقت بیشتر به دکار میشی. من دعوا سر یه جو پلاستیک و واشر سرسیلنده، دعوا سر لیلیه که تو خونه نشسته تا مجنون جا دارو تموم کنه با دست پر بره پیشش. دعوا سر این چیزاست، دعوا سر این چیزاست. لیلی لیلی لیلی.
الو الو آقا بیابان، قد شد سامی؟ ای بابا این دوباره این خودش اومد خودش رفت، این چقدر هم قصه دار بود بنده خدا. دلمون گرفت، ایشالا درست بشه مشکلات همه از جمله این آقا بیابانی خودمون و رفقاش. بریم آقا بیابانی.
آقا بی نباده، وای بی نباده، با همشی عاشق، آی بی نباده، خونده به جونه درد و فناده، آی بی نباده، وای بی نباده. عاشق دردی درد دیگر من با نشی عاشق درد حوادت آبی نبادی وای بی نبادی
سراغ ایستگاه فناوری و مهدی احمدی. سلام بر مهدی احمدی.
سلام به تو فرشید. سلام به همراهان ایستگاه پنجشنبه.
خوش اومدی. من یه صفحه پرینت گرفتم الان جلومه، اسمش یه سری اپلیکیشن تلگرام فارسی عشقیگرام، تلگرام لاکچری، تلگرام سیاه، تلگروم و تلگرام با ت دسته دار، تلگرام فارسی نارنجی، تلگرام نارنجی دوم، تلگرام مدرن، تلگرام اینا چیه؟ چیه داستانش؟
ببین اصل ایده در باید این اپلیکیشن ها همون چیزیه که یکی دو هفته پیش اینجا در موردش صحبت کردیم، در مورد یکی از نمونه های خوب این اپلیکیشن ها در واقع صحبت کردیم،
تلگرام
دی آر بود که میاد تلفیق میکنه فیلتر شکن رو، یک فیلتر شکن رو، حالا در مورد دی آر فیلتر شکن سایفون با کدهای تلگرام، و بعد کاری که میکنه اینه که به شما اجازه میده که بدون اینکه فیلتر شکن فعال کنید روی گوشیتون از طریق مثلا سایفون دسترسی داشته باشید به تلگرام. ولی حالا در مورد
اینا چی، اینا تلگرام دی آر یا نه اینا همجوری الکیه؟
در مورد تلگرام دی آر خب ماها و خیلی از این کاربران فضای مجازی دست کم میدونن که چه کسی پشت این چیز هست. مثلا صحبت کردیم که امین ثابتی که خیلی مهمان برنامه ما هم هست و یکی از آدم‌هایی است که زیاد درباره امنیت شبکه نوشته، حرف میزنه، ارزیابی میکنه این چیزا رو، یکی از کسانی است که طراحی کرده اون اپلیکیشن رو و حرفش اینه که ما فقط سایفون رو استفاده میکنیم که از ترافیک تلگرام از سایفون عبور کنه و کاربر بتونه ازش استفاده کنه.
الان کار میکنه دی آر؟
دی آر کار میکنه اخیراً به نوعی دیگه، به در واقع در گوگل پلی هم قابل دریافت
iOS
در دسترس هست. iOS از اول برنامه‌شون این بود که در واقع دیرتر اعلام کنن، هنوز اعلام نکردن. ولی نکته ای که هست اینه که ما درباره خیلی از این اپلیکیشن‌هایی که اسپوردی نمیدونیم که چه کسایی پشت این اپلیکیشن هستن و چه استفاده هایی ازش میکنن.
ممکنه همون دوستان پیام رسانه مثلا سروش اونها باشن.
مثلا بذار یک نمونه ای بگم.
بگو.
همین هفته تعدادی از شنونده ها به ما خبر دادن که کانال تلگرام رادیو فردا براشون مسدود شده و بهش دسترسی ندارن. کانال تلگرام رادیو فردا رو تلگرام مسدود نکرده و نمیکنه این کار. ولی خب وقتی که بررسی کردیم دیدیم بعضی از همین اسم ها، مثلا همین تلگرام با ته دسته دار، از مواردی بود که بعضی از کاربران گزارش میکردن که کانال شما در این اپلیکیشن مسدود شده.
عجب.
نکته‌ای که هست همینجاست که خب حالا یک اپلیکیشن میاد که اون خدماتی که تلگرام میداده رو تامین کنه، ظاهرا با فیلتر شکن تامین کنه، ظاهرا راه‌های قانونی رو دور بزنه که شما بتونید همچنان در تلگرام ارتباط داشته باشید، ولی اینطور فاش می‌بینید که کانال‌هایی که بعضن مورد پسند حکومت در ایران نیستند یهو مسدود میشن، فیلتر میشن. خب احتمالا شک میکنی که یک کسی پشت اینجاست.
بله.
که یک ارتباطی داره.
دایان.
ازش خواسته شده که این کار رو بکن. اینه که حالا چه اطلاعات دیگه ممکن از شما برداشت کنه یا در اختیار چه کسایی بذاره اون اطلاعاتو، این خیلی چیز نگران کننده است
دیگه. در تلگرام هم که فعالیت صنفی کلن مثل که گفتن تعطیل، همه باید برن در این پیام رسان ها شرکت کنن.
قدم اولی که برداشتن آقای معاون دادستان، آقای خرم‌آبادی که دبیر کارگروه مصادیق مجرمانه هست، مصادیق مجرمانه اینترنتی، قدم اولی که برداشتن این بود که حالا با یک حکم قضایی تلگرام رو مسدود کنن در ایران، نه تصمیم این کمیته، یک حکم قضایی باسپورسی که بیشتر هم اتفاقا پرونده های ورزشی و خودش هم کشتیگیر بوده پرونده‌های ورزشی اینا رو بررسی کرده در دادسرای فرهنگ و رسانه و ورزش و اینها، یهو تصمیم گرفت که تلگرام مسدود کنه. منتها آماری که در این مدتی که تلگرام مسدود بوده منتشر شد و دولت خودش یعنی مقام‌های دولتی اعلام کردن اینه که شاید حدود 2% از کاربران تلگرام حاضر شدن که کوچ کنن از تلگرام به
پیام رسانه‌های
داخلی و از اونها به جای تلگرام استفاده کنن، یا مثلا حدود 2% اینها که مثلا اگر که یک نسبت 40 تا 50 میلیون در نظر بگی کاربران، یه چیز حدود 1 میلیون نفر اپلیکیشن تلگرام رو دانلود کردن از روی گوشیاشون و ترک کردن. خب این خیلی رقم چشمگیری نیست در مملکتی که
ترک کردن دیلیت کردن.
این رقم چشمگیری نیست در مملکتی که 40 تا 50 میلیون نفر بله. عضویت دارن در تلگرام. البته همین آقای خرم‌آبادی این هفته اعلام کرده، ادعا کرده که بعد از اینکه ایران تلگرام رو مسدود کرده، رتبه کاربری تلگرام در میان سایت‌های مختلف اینا به شدت در دنیا افتاده،
کاهش پیدا کرده
و در ایران هم که خیلی خیلی دیگه خورده توی سرش تفلک.
عجب.
ولی همین نکته‌ای هم که گفتی اونجا اعلام کرد، یعنی قدم دوم اینه که یه زمانی اعلام میشه چند ماه پیش که خیلی ها کسب و کار اینترنتی خودشون رو، یه کسب و کار خودشون رو از طریق اینترنت در اپلیکیشن های مثل تلگرام، مثل اینستاگرام انجام میدن. ایشون در یک اظهار نظر عجیبی هفته پیش اعلام کرد که در واقع همین هفته، اوایل هفته اعلام کرد که کسانی که فعالیت صنفی میکنن، یعنی مثلا فرض کن که
چیزی خرید فروش میکنن،
اون کسی که در سیستان و بلوچستان نشسته است و صنایع دستی تولید میکنه و از طریق اینستاگرام، از طریق تلگرام عرضه میکنه به مخاطباش، براش مشتری پیدا میکنه، این فعالیت غیرقانونیه.
درست.
و حتی برای اولین بار پای وزارتخونه دیگری رو، اگر تا الان از وزارت ارشاد، از وزارت ارتباطات و از وزارت اطلاعات میخواستن که دخالت کنه در این موضوع، این دفعه پای وزارت صنعت رو کشید بیرون که عجب. شما به میون که شما باید بیاین جلوی این فعالیت‌های صنفی رو بگیرین، غیرقانونیه، ما باش برخورد میکنیم از این جور چیزا.
خب بریم از تلگرام خیلی حرف زدیم و البته خب چیزیه که مردم باش درگیرن، ولی راجب توییتر یه سری سر صدا بود این چند روزه. یه خود از توییتر بگو، قراره که فیلترش کنن،
توییتر مدت‌ها سر ایران فیلتره. این هفته 8 و عضو کمیته تشخیص تعیین مصادیق مجرمانه اینترنتی که 6 تاشون وزیر دولت هستن، از وزیر اطلاعات هم درش هست تا وزیر آموزش پرورش،
بله،
اینها به اضافه 2 تا نماینده مجلسی که عضو همین کمیته هستن، نامه نوشتن به دادستان کل کشور که رئیس این کمیته است که آقا توییتر به نظر ما باید رفع فیلتر بشه.
بله.
توییتر ابزاری هست که سالهای سال، یعنی تقریبا از شاید اولین سال فعالیتش در ایران، توییتر 2007 راه اندازی شد،
11.
از 2008 تا 2009 فکر کنم دیگه قطعا بعد از انتخابات سال 88 که میشه 2009، اواسط 2009 در ایران فیلتر شد.
بله.
ولی خب به طرز عجیبی همه مسئولان دولتی، حکومتی، نماینده های مجلس، دفتر آقای خامنه ای، دفتر رئیس جمهور درش هستن، اظهار نظری میکنن. یکم البته این وضعیت باعث شده که مثلا شونه هم خالی بکنن، مثلا آقای روحانی عید سال نو یهودی رو تبریک میگه، بعد که بهش گیر میدن میگه نه ما در توییتر نیستیم و استفاده نمیکنیم. به هر حال منظورم اینه که خیلی استفاده میکنن، خیلی از نماینده مجلس الان کانال اصلی اطلاع رسانیشون توییتر هست.
بله. و نتیجه چی شد این کاری که میخواستم بکنم؟
نتیجه هنوز... این شد که دادستان گفت نخیر، اون هم با یک حکم قضایی، اون هم کمیته تعیین مصادیق تصمیمی نگرفته دربارش، یک حکم قضایی در یک زمانی صادر شده، تا زمانی که اون حکم قضایی باشه و لغو نشه توییتر فیلتر
هست. ممنونم ازت مهدی احمدی، رو میتونین روی توییتر که فیلتر هست فالو کنید با شناسه مهدی احمدی،
مواظب دادستان کل کشور باشید.
آره. ممنونم ازت، قربونت،
قربان تو،
خداحافظی میکنیم تا هفته دیگه،
تا هفته بعد،
قربونت.
çıkarken küçümedin mi aşkla verdiğin sözden cayarken nasıl bakıyorsun gözlerime veda ederken ben çok üzüldüm sen üzülmedin mi üzülmedin mi kalbimi çarpıp çıkarken
خب دوستان همطور که قابل پیشبینی هم بود معظم له دیروز توی مراسم افطاری برای ایرانی ها سخنرانی کرد در پاسخ به شروطی که وزیر خارجه آمریکا گذاشته بود. ایشون هم اومد یه سری شروط برای اروپایی ها گذاشت. کلا الان فضای سیاسی دنیا اینجوریه که همه دارن هی برای هم دیگه شرط میذارن، کسی دنبال انجام شرط های طرف مقابل نیست، همه برای هم دیگه دوباره یه شرط دیگه میذارن. البته معظم له قبل از اینکه شرطاشو برای اروپایی ها بگه شروع کرد به آیه یأس خوندن که
ما عرض کردم دعوا نداریم با این سه کشور، اعتماد نداریم. مسئله ما مسئله دعوا کردن و اختلاف ایجاد کردن نیست، مسئله اعتماد نداشتنه. ما اعتماد نداریم به این کشور رو، اینم متکی به یه سابقه ای.
این سه کشور هم منظور آلمان و فرانسه و انگلیسه. شرط های ایشون هم این بود که چه میدونم فروش نفت ایران تضمین بشه، بانکاشون با ایران همکاری کنه، با موشک های ما کاری نداشته باشن، با فعالیت ها و فضولی های منطقه ای ما هم کاری نداشته باشن. این حرفا چون مجازات برآورده نشدن این شرط ها رو هم اینجوری اعلام کرد.
حق ما برای آغاز کردن فعالیت های تعطیل شده هسته ای محفوظ.
بله، کلا معظم له یه جوری صحبت میکنه انگار ایران آمریکای اروپا است، بعد اروپا و آمریکا ایرانن، انگار مثلا اونا به ما محتاجن برای اینکه کشورشون رو بگردونن به قحطی نیفتن، یه وقت بعد بیان با ایران مذاکره کنن. تازه ایشون در مورد اینکه دفعه قبل کشورهای پنج به اضافه یک اومدن سر برجام با ایران مذاکره کردن هم دچار توهم شدیدن. گوش کنی،
منشأش مذاکره نیست، اشتباه نکنیم، منشأش پیشرفت ماست. ما چون پیشرفت کردیم، چون حرکت کردیم، چون به 20% رسیدیم، اینا به تب راضی شدن.
الان دارن در مورد زمانی صحبت میکنن که به اذن ایشون اوس محمود به قهرمان هسته‌ای تبدیل شده بود، هی روپوش سفید میپوشید میرفت تو مراکز هسته‌ای، نمیدونم سانتریفوژ افتتاح میکرد و فلان. اما نتیجهش چی شد؟ تحریم هایی برای ایران به وجود اومد که همین حضرت آقا تهش به این نتیجه رسید که اگه نرمش قهرمانانه نکنه قحطی کشور رو میگیره. بعد حالا اومده میگه نه، اینا به خاطر این اومدن مذاکره کردن که ما به غنی‌سازی 20% رسیدیم. بعد جناب معظم له، همه اینا برای این بود که شما میخواستین اورانیوم 20% غنی کنین، ازش برق و دارو درست کنین دیگه، نه؟ یعنی همه این بدبختی‌ها برای همین بود دیگه. یا پس کلت مثلا به یه بمب خوشگل اتمی هم فکر می‌کردی شیطون؟ ناقلا. یه چیزی بگو بگنجه دیگه. ایشون در ادامه حرفاشون فتوا دادن که اصلا مسئولین به هر حال باید اقتصاد کشور رو نباید به برجام و مسائل خارجی و اینا نباید پیوند بدن و به صورت داخلی باید اقتصاد کشور رو اداره کنن.
گره زدن حل مسائل کشور به برجام و امثال برجام به مسائل خارجی، این یک خطای بزرگی است. ما نبایستی مسائل کشور رو، مسائل اقتصادی کشور رو، مسائل گوناگون کشور رو نباید گره بزنیم به امریکا از اختیار ما خارجه.
حیرتا حیرتا، مثال این گره نزدن اقتصاد کشورها به مسائل خارجی کدوم کشوران؟ بگید کدوم کشور؟ کوبا؟ دیگه بگید. کره شمالی، آفرین، که ماشاءالله مردمش از نظر حداقل‌های زندگی همین الان دچار بحران و قحطی و عقب افتادگی شدیدن. نظر معظم له اینه که آینده کشور ما باید چیزی تو این مایه‌ها باشه. البته اینم در نظر بگیرید که ایشون این حرفا رو میاد جلو تریبون و برای دل عشاقش و اینا میزنه دیگه. اون پشمشتا معمولا به کارگزاراش میگه برید کجش ندید و هر کاری لازمه بکنید تا این خارجی‌ها پاشون رو فلان ما بردارن بذارن یه 4 تا بشکه نفت بیشتر بفروشیم. یعنی همیشه همینجوری بوده. در پایان حرفاشون هم ایشون یه ذکر خیلی از کارتون تاموجری کردن، گفتن این براندازی که تکرار میشود چیز جدیدی نیست. جدی میگم ما واقعا گفته. بعد گفته که این براندازی که تکرار میشود چیز جدیدی نیست، همه این توطئه ها شکست خورده، مثل گربه معروف داستان تاموجری باز هم شکست خواهد خورد. خلاصه که حال به هر حال یه پیامد این سخنرانی داشت این بود که متوجه شدیم ایشون کارتون تاموجری هم میبینه، ظاهرا هم ایران رو در این کارتون مثل اون موشه میبینه. میگن پدر بزرگ مادر بزرگا با بچه های گروه الف و ب مهمترین مخاطبین کارتون ها رو تشکیل میدن، ظاهرا ایشون هم همینجوریه. حالا امیدواریم برای ایشون کارتون ایکیوسان هم بذارن، ببینه که حداقل اون بچه گای دستش میذاشت رو کلهش میگفت ایکیوسان داره فکر میکنه، یه صدای تاق تلق توقی هم میومد ظاهرا که مثلا صدای فکر کردنش بود. شاید این معظم له ما هم از این ایکیو مرد کوچک فکر کردن رو یاد بگیره. فکر کن آقا جان، فکر کن، یاد بگیر از ایکیوسان.
ایکیو مرد کوچک،
سلام وقتت بخیر باشه انشالله. ببین حرفا بیشتر به جوک شبیه، حالا چه حرفایی بله. که آقا زده و چه جوابهایی که حکومت ما داره بهشون میده، برای مردم که دیگه فرقی نداره، کارشون به جای رسیده که باور کن فقط صبح تا شب دنبال این باشن یه لقمه نون پیدا کنن برای خونشون. نه حرفای آقا اثری داره، نه جمهوری اسلامی میتونه جلوشو بگیره، فقط درصد و درجه جلواجری مردم ایران بالاتر میره. رضا هستم، قربونت میرم، مرسی از برنامه خوبت.
رضا جون قربون خودت، دم شما گرم و ایشالله که سالم باشیم سلامت دیگه. مرسی. یه تولد ایرانی داریم، یه هنرمند خوشنویس و خواننده.
بله، بیژن بیژنی سوم خرداد 1332 در روستای فکچال بابل به دنیا اومده.
اصولا خاندان بیژنی رو برای هنرشون تو خطاطی میشناسن، ولی بیژن بیژنی ها وارد عرصه موسیقی هم شد، با موزیسین های حرفه‌ای هم همکاری کرد.
دوران دبیرستانش با گلپا و مازیار خواننده همکلاسی بودن برای 6 سال، رفیق شیشتونگ هم بودن دیگه، خیلی اساسی با هم حال و حال میکردن.
رفاقت با اونا میبردش به سمت موسیقی آره؟
نه، خودش گفته قبل از انقلاب برنامه گلهای رادیو ذوق موسیقیاییش رو قلقلک داده و البته بعدن هم آشنایی با خانواده کامکارا که همشون به طور حرفه‌ای موسیقی رو دنبال میکردن ذوقش رو شکوفا کرده دیگه.
توی مصاحبه هم خیلی از شرایط کار هنریش دلگیر بوده، گفته ما منزوی نیستیم، خسته ایم از این شرایط روزگار، آخر نفهمیدیم موسیقی حرام است یا حلال. اعتراض از این است که وضعیت هنر نباید این گونه باشد.
تا حالا 13 تا آلبوم و یک کتابم ازش منتشر شده.
تولدش مبارک. بریم با هم یکم گل نار گوش کنیم از بیژن بیژنی. تولدش مبارک. سخن حکیمانه بشنویم.
بله، فرزندم امروز میرم سر دفتر اعداد.
به به بفرمایید.
ای آن که به دنبال شیش و هشتی و سه و چهار دائما در تفتی، می خور هفش بار بیشت گفتم، اما شش و بش آوردی و در رفتی.
بله تشکر میکنم،
قربان شما،
شب پنجشنبه خوبی داشته باشید.
شما هم همینطور، خدا نگهدار.
تموم شدیم و خوبه که ما هم با یه عاشقانه از علی رفیعی وردنجانی، شاعر جوان، تموم کنیم که سروده: پر از عدم شده هستی دگر وجودی نیست، به تخت تخته این فرش تار و پودی نیست، کویر یا که بیابان دو اسم یک نفرند، هزار بار بگردید هیچ رودی نیست، عمودها متوالی شدند محو افق، خودت نگاه کنی در افق عمودی نیست، تمام آنچه که چشم بشر به اون نگرد بدون چشم خدا می شود به زودی نیست، چگونه عشق گلاویز عقل ما نشود، به روی جمجمه وقتی کلاه خودی نیست، کنار تو همه آنچه خوب مدفون شد، جهان بدون تو آنی که گفته بودی نیست. عصر پنجشنبه‌تون بخیر، لحظه لحظه های زندگیتون پر عشق. تا بعد.
با هر نگاهت حالم دگر شد، چشمان ماهت ماهم به شب شد،
رسید.